بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین جلسه درس مکاسب محرمه، صفحه 4، سطر 8، استاد موسوی تبریزی، 27/7/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی بول الابل یجوز بیعه اجماعا علی ما فی جامع المقاصد و عن ایضاح النافع، اما لجواز شربه اختیارا کما یدل علیه قوله علیه السلام فی روایت الجعفری ابوال الابل خیر من البانها، و اما لعجل الاجماع المنقول لو قلنا بعدم جواز شربها الا لضرورت الاستشباه کما یدل علیه روایت سماعه قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن بول الابل والبقر والقنم ينتفع به من وجوه من الوجه، هل یجوز ان یشرب؟ قال نعم لا بس. بحث اول امروز ما، سلام علیکم، در رابطه با تتمه بحثی است که از روز گذشته ماند. در رابطه با ابوال صحبت میکردیم که آیا خرید و فروشش جایز یا نه. در رابطه با بول نجس استدلال شیخ این بود که چون بول نجس دیگه مسلمه، اون که هم نجسه و هم حرام خرید فروشش اجماعا، اما در رابطه با ابوال طاهره غیر ابل باز بحث کردیم، گفتیم که بول غنم، بول بقر با اینکه طاهره اگر بگیم اکلش جایزه قطعا معاملش هم جایزه، اگر بگیم جایز نیست معاملش هم جایز نیست، به خاطر اینکه منفعتی اگر داشته باشد، منفعت متنابه این دل اغلا، این بول همان شربه که شربش هم حرامه، اگر بگیم حرامه به خاطر خباستش. و اما بول ابل چطور؟ چون در رابطه با بول ابل روایاتی هست، ولذا بحث بول ابل را جدا از بحث ابوال حیوانات معکول لحمی که ابوالشون پاکه بحث میکنه. ایشون میگه بول ابل را بعضیا گفتن خرید فروشش جایزه. چرا؟ چون شربش جایزه، برای اینکه روایت داریم که ابوال الابل خیر من البانها، بولهای ابل از لبنشون منفعتش بیشتر، روایت داریم. البته این روایت رو سندش مسلمن ضعیفه، صرفاً به این روایت نمیشه استدلال کرد. ما باید دنبال قواعد کلی بریم، بعدم از روایات ببینیم چی در میاد. اگر بول ابل از خبائث حساب میشه، مسلم میشه خوردنش حرامه، مگر اینکه دلیلی داشته باشیم بر جوازش. بعضی ها گفتن در موقع استشفا و شفاءن و در رابطه با حاجت و ضرورت ابنا داره. چرا؟ روایاتی نقل کردن که سوال میکنن که برای مداوا آیا جایزه بخورن، حضرت میفرماید که ابن نداره. توجه کردید؟ روایات بعضیاشون مقید به اندل حاجه و اندل دوا، و وقتی که مقید به اندل دوا باشه روایات مطلق دیگر را هم حمل میکنیم به مقید. توجه کردید؟ این یه رسخ خط در رابطه بول با بول مانده، بخونیم بعد در رابطه با بحث دیگر را خارج شد میکنم. الثانی بول الابل یجوز بیعه اجماعا قول بل اجماعاً جایزه بیش علام ما فی جامل مقاصد و ان ایزاه نافه، هر دو از کتابهای بسیار دقیق فقهی ما هستند. جامل مقاصد مال شهید، مال محقق کرکی رضوان الله تعالی علیه، و ایزاه نافه مال پسر مرحوم علامه است فخر المحققین. هر دو از کتاب ایزاه نافه هم میگن، ایزاه فواید هم میگن، هر دو از کتاب‌های خوب ماست. حالا چرا اینا ادعای اجماع کردن که جایزه؟ دلیل جوازش چیه؟ این مال جواز شربه اختیارن. دلیل جوازش اینه که یا به خاطر این است که اصلا بول ابل را حتی در حال اختیار خوردنش جایزه، یا اینه اختیارن، یعنی ولو به خاطر دوا نباشه. کما یدل علیه قول علیه السلام فی روایت الجعفری، اونجا داره که ابوال الابل خیر من البانها مطلقه. و این ما لعجل الاجماع المنگول، یا به خاطر این روایت را هم قبول نکنیم چون سندش ضعیفه، بگیم اجماع داریم، اجماع منگول داریم. اجماع منگول اون اجماع است که علما برای ما نقل کنن، فقها ها نقل کنن. اینه در رسائل یا خواندید یا میخواید بخونید انشاءالله بعدن، که اجماع محصل اون اجماع است که آدم خودش بره تمام فتاوی را بگرده ببینه که مخالفی نیست، اون میشه براش اجماع محصل. اجماع منقول اون است که نه، مرحوم سید مرتضی در کتابش نقل کرده گفته فلان مطلب اجماعیه، ولو من خودم تحقیق نکردم. اینو میگن اجماع منقول. اجماع منقول برای ما حجیت نداره، اجماع محصل هم حجیتش به خاطر کشف از قول معصومه که انشاءالله در رسائل میخونید. لو قلنا بعدم جواز، و این مال عجل الاجماع المنگول، لو قلنا بعدم جواز شربها الا لضرورت الاستشفاء، یا این مسئله جواز خرید فروش بول ابل را اجماع باید دلیل باشد بر جوازش، اگر بگیم که شربش حرامه مگر در حال ضرورت، یعنی اگر قائل باشیم که شرب بول ابل در غیر حال ضرورت حرامه، برای جواز خرید فروشش تنها دلیلش چی میشه؟ اجماع میشه. کما یدل علیه روایت سماعه، از کجا میگی که جواز شربش در حال ضرورت فقط هست، در غیر حال ضرورت جایز نیست شربش؟ میگه روایت هم به همین مضمون تقریبا، سماعه از سماعه ابن مهران از شاگردان امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، خودش واقفیه. واقفیه اونها هستن که حضرت موسی بن جعفر رو امام زمان میدونن و میگن نمرده و میگن که غایبه، هفت امامی هن. اینا میگن واقفی ها. سماعه ابن مهران آدم موثقیست، راستگوه، ولی از نظر مذهب واقفیه، هفت امامیه. خودش روایتش عیب نداره، ولی سندی که در بین ما و سماعه واقع شده ضعیفه. اگر به خاطر خود سماعه باشد، چون آدم وستقیس، حرفشو قبول میکنه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بول الابل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع، هل يجوز ان يشرب؟ سوال کردم از بول ابل، بول بقر، بول غنم، گوسفندا، که در موقع درد و ناراحتی مثلا پا، استخوان، فلان استفاده میشه، آیا بول ابل و بقر و غنم را میشه جایزه بخورم؟ قال نعم لا باس. ببینید این روایت سوال میکنه از امام در رابطه با چی؟ من الوجع، یعنی در موقع درد استفاده کنه، یعنی در موقع احتیاج و موقعی که انسان مریضه. این یک روایت. روایت دیگه، موثقه عمار عن بول البقر، روایت موثقه عمار. موثقه این اصطلاحات رو حتما میدونید، در روایات انشاءالله بعدن خواهیم خوان. اون روایتی که تمام سندش هم افراد موثقی هستند، راستگو توثیق شده در رجال، و هم اثناعشری هستن، شیعه اثناعشری هستن، اون روایات اسمشو میگن چی؟ صحیحه. اون روایاتی که آدمای راستگو و توثیق شده در سند دارد ولی افراد اثناعشری نیستن، سنی هن، شش امامی هن، هفت امامی هن، اونا را میگیم موثقه. این عمار ثاباتی از افرادی است که فتحیه. فتحی ها قائل هستند به امامت عبدالله افتح، عبدالله پسر امام صادق سلام الله علیه، و میگن که امام زمان همونه و امام هم همونه و غائب شده و نمرده. توجه کردین در حضور در زمان خود حضرت امام صادق وفات کردی عبدالله افتح، الا اینکه اینها قائل به امامتش هستن و میگن ایشون امام غایبن و اینها را فتحی میگن، اما از اوناست. ولی زمان میگه موثقه، آدم در راستگویی توثیق شده است در روایات ما. موثقه عمار ام بول البقر یشربه الرجل، در بول در رابطه با بول بقر سوال میکند از امام که آیا این شخص میتونه بخوره اونو. قال این کان محتاجا الیه یتداوا به بشربه فلا باس، اگر انسان محتاج باشد به بول بقر برای دوا که بخورد تا تداوی بشه، ابن داره ببینید برای دوا. بعد حضرت فرمود و کذالک بول الابل والغنم، بول شتر و گوسفند و بز هم همینطوره. پس این دوتا روایت دلیل بر اینه که در موقع دوا میشه خورد، نه همیشه. لاک بله درسته، این حرف صحیحه، این حرف صحیحه. این اضطرار را نمی رسوند، ضرورت را نمی رسوند، در این حال موقع احتیاج را می رسوند. یعنی یه مقدار ضرورت دایرهش زیقتر از احتیاجه. توجه کن، ممکنه دوای دیگه هم باشه، در این حال این روایت شامله همون جایی که انسان مریض باشه دوای دیگهش هم داشته باشه، ولی این دوا را استفاده کنه ابن داره. مرحوم شیخ میگه لکن الانصاف انه لو قلنا به حرمت شربه اختیارا، انصاف اینه که اگر ما بگیم که در حال اختیار، یعنی اون جایی که انسان مستر نیست، خوردن بول ابل حرامه، اگر از اون علما باشیم، اشکل الحکم بالجواز ان لم یکن اجماعی، نمیتونیم خرید فروشش رو بگیم جایزه اگر اجماعی نداشته باشیم. خب اجماع هم نداریم، چرا؟ کمایز حرم مخالفت العلامه فی النهایه و ابن سعید فی النزهه، همینطوری که العلامه در کتاب نهایه و ابن سعید در نزهه مخالفت کردن با این مسئله، یعنی گفتن جایز نیست، پس اجماعی هم در کار نیست. قال العلامه فی النهایه و کذالک البول، عطف به قبل، قبل چیه؟ یعنی یحرم بیعه، در رابطه با محرمات صحبت میکنه، عطف میکند چی؟ حرامه حرامه حرامه، و کذالک البول، بولم حرامه بیعش. و این کان طاهرن، بول ولو اون که طاهرن باشه، پاکم باشه، مثل بول قنم و ابلنا، حرامه. چرا؟ للاستخباس، چون خبس داره، که اول مثال میزنه که اول البقر و الابل و این انتفع بهی فی شربهی للدوا، ولو اینکه در رابطه با دوا از این چی استفاده میشه. علامه پس فتوا داد به حرمت خرید فروش، ولو اینکه خودش میگه ابن داره در موقع دوا استفاده کنین. چرا با اینکه در موقع دوا استفاده میشه بس چرا حرامه؟ لانه منفعت جزئیه نادره فلا یعتد به، برای اینکه این یک منفعت جزئی نادری است که اعتنا به او نمیشه، یک چیز جزئی است. این منفعت، منفعت عمومی باید در نظر گرفته بشه در موقع خرید فروش. توجه کردی؟ اقول، شیخ میگه که علاوه از اینکه منفعت جزئی است، تازه منفعت کلی هم باشد اما در مواقع اضطرار باشه به درد نمیخوره. باید منفعت، منفعتی باشد که در حال اختیار بشه استفاده کرد. اقول بل ان المنفعت المحللت الاسترار و این کانت کلیتن لا تسقوق البی، بلکه باید اینجور بگیم اگر منفعت حلال کلی هم باشد، ولو کلی باشد، ولو منفعت مهمی هم باشد، ولی در حال اختیار نمیشه از این منفعت استفاده کرد، این منفعت را عرف در نظر نمیگیره و لذا خرید فروشش جایز نیست. بل ان المنفعت المحللت للاستقرار، بلکه منفعت کلی هم داشته باشد در حال استقرار، لا تسوق البی، این منفعت کلی در حال استقرار موجب جواز تسویق، یعنی جواز موجب جواز بی نمیشه، که معرف داشتی سابقا گفتیم. پس ببینید مبنای شیخ به نظر ما به دست ما آمد، مبنای شیخ در دست ما باید این باشد که هر چیزی که اجماع داریم بر حرمت خرید فروش، خیلی خوب، اهلا و سهلا، قبوله. اما اگر اجماع نداشته باشیم، روایت خاص داریم با سند معتبر بر حرمت خرید فروش، بازم قبول. اما اگر روایت خاصم نداریم بر حرمت یا جواز، اجماع هم نداریم بر حرمت یا جواز، اونجا باید ببینیم که عرفاً منفعت محلله متنابهی در حال اختیار این چیز داره در جامعه یا نداره. اگر منفعت محلله متنابه داره، خرید فروشش جایز، اگر نداره جایز نیست. این یه قانون کلی از این حرفای شیخ به دست میاد. از ثانیه عطفه به اونجایی که گفتیم که و فیه مسائل سمان، دیگه 8 مسئله است. مسئله اول در رابطه با اول بود، مسئله دوم در رابطه با ازره است. ازره هم همینطور مثل بول این به دو قسم تقسیم میشه، توجه کردید؟ یکی ازره نجس، دوم ازره غیر نجس. عذره نجس تمام حیوانات غیر معکول لحم و حیوانات معکول لحم نجاست خار و حیوانات معکول لحم اگر باشد موتوعه، توجه کرد. اما اگر عذره و عذره انسان و اما عذره غیر نجس مانند عذره حیوانات معکول لحمی که موتوعه و جلاله نباشد، گوسفند، بز، بقر و ابل و شتو همزال اینا دیگه، هر چیزی که معقول لحمه و جلال و موتوعه نیست، آیا جایزه یا جایزه؟ در اینجا هم باید سراغ دو چیز اولا بریم دیگه، یک چه اجماع. اگر اجماع داشته باشیم که شیخ نقل میکنه در رابطه با سرجین نجس، سرجین همون سرگینه، سرگین نجس اجماع داریم که این اجماع هم منقوله، به دردم نمیخوره، ما باید دنبال روایات بریم. از روایات ما دو تا روایت هست که این دو تا ظاهرا متناقضه. بعضیا گفتن ازره حرام خرید فروشش، بعضیا گفتن حلاله. علما در اینجا بحث کردن که آیا این روایات به سندش مراجعه میکنیم، در هر دو روایت در سندش چیه؟ ضعفه. باید این دوتا روایت را یه جوری جمع کنیم. دو سه جور این دوتا روایت را جمع کردن. بعضی گفتن روایتی که میگه حلاله ازره پاک را میگه، روایتی که میگه حلاله ازره ناپاک را، نجس را. بعضی گفتن نه، روایتی که میگه حرامه ازره انسان را میگه، روایتی که میگه حرام نیست ازره غیر انسان رو، توجه کردید؟ به عناوین این روایت را با هم دیگه جمع کردن. ما ببینیم که آیا میشود از این روایات با جمعش استفاده کرد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه یه جوری جمع کرده، حمل کرده روایت محلل را به ازره غیر انسان و روایت محرم را به ازره انسان. شیخ انصاری رحمت الله علیه تا حدی تمایل میکند به این جمع. روایت ها را از عبارت میخوانیم ببینیم که ما کدوم یک از این جمع ها را میپسندیم. توجه کردید؟ اما قانون کلی هیچ وقت یادمون نره که فتوای فقهای فعلی هم بر همون قانون کلیه. ببینید من دو سه چیز اینجا یاد عرض کنم خدمتون باشه، همیشه در ذهنتون به درد میخوره. یکی این که در رابطه با معاملات ما کلیات و قواعدی داریم. مثلا چی؟ احل الله البیع و حرم الربا. احل الله البیع یعنی احل الله ما بیعهایی که در میان شما مرسومه، یه قانون کلی. اصل در معاملات چیه؟ حلیت، برای اینکه خدا فرموده احل الله البیع، یه قانون. اوفو بلغوت، قانون دیگه، هر عقدی که در میان شما برقرار میشه وفا کنید، عمل کنید. این معاملات، این قراردادها، اینا همه عقده و هر قرارداد عرفی را میگیره. این دو. سوم، تجارت انتراس، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، آیه قرآن. اموال خودتون رو با باطل در میان خودتون نخورید. یعنی ما مثلا بدون معاملات لغو، معاملات بی نفع، معاملاتی که در میان خودتون باطل حساب بشه، عقلا باطل حساب میکنن، از این معاملات نکنید، مگر اینکه تجارت عن تراض باشه. توجه کرد؟ تجارتی که از رضایت و تمایل قلبی باشه. بالاخره این سه چهار تا قانون داریم که هر معامله‌ای که در عرف انجام میگیره و عرفاً بهش باطل و لغو نمیگن، یعنی عرفاً به این معامله منفعتی قائلن، منفعت حلالی عرفاً براش قائلن، این معامله از نظر شرعی جایزه، مگر اینکه اجماع محصلی برخلافش داشته باشیم یا اینکه روایت صحیح سند صریحی برخلافش داشته باشیم. این قانون کلی. طبق این قانون کلی من از شما میپرسم خرید فروش عذره انسان امروز چجوره؟ ولو نجسه، ولی طبق اهل الله البی و این که عرفن باطل نیست، یه منفعت محلله داره، میبرن کود درست میکنن، چه میکنن، استفاده میکنن در دابطه با درخت ها و زمین ها و زراعت ها و اینها، هیچ اشکال نداره خرید فروش عذره انسان. خرید فروش عذره حیوان نجس چطور؟ اونم اشکال نداره. خرید فروش عذره در صورت که منفعت محلله داشته باشه. خرید فروش این عذرات حیوانات غیر نجس چطور؟ اونم اشکال نداره به تعقل اولاد، چون اونها هم برای تنور استفاده میشه، مثلا نون میپزن، نمیدونم کرسی میذارن، تا زمستان گرماش است، از گرماش استفاده میکنن، در جای دیگه هم کود درست میکنن و امثال اینا. پس هر چیزی که منفعت محلله عرفی داشته باشد، نجس بودن اون چیز دلیل نمیشه که ما خرید فروش رو چکار کنیم حرام بگیم باشه. در رابطه با بول همینطوره، در رابطه با عذره همینطوره، در رابطه با منی که امروز میخوانیم همینطوره، در رابطه با خونم که امروز باز میخوانیم همینطوره. توجه کردید؟ حالا عبارت رو گوش کنید. از ثانیه یحرم بیع العذره من کل حیوان علی المشهور. مشهور فتوا اینه که خرید فروش عذره از هر حیوانی جایز نیست، حرامه، از هر حیوان مطلقا. مشهور گذشتگان اینه. کما بلفی تذکره کما عن الخلاف، بلکه علامه در تذکره نقل کرده کما عن الخلاف. ببینید شیخ انصاری رحمت الله علیه گاهی میگه در فلان کتاب فی تذکره، گاهی میگه ان. اونجا که ان میگه یعنی خودش کتاب رو ندیده، دیگری براش نقل کرده این اجماع را. در اینجا مثلا تذکره را خودش دیده، این تقوا شیخ را میرسوند، ولی خلاف را خودش ندیده، خلاف شیخ را دیگری براش نقل کرده که در خلاف یه هم چیزی هست، از فلان کتاب دیده که در خلاف یه هم چیزی هست. ولی زمان میگه کما بل فی تذکره، در تذکره خودم دیدم، کما عن الخلاف یعنی کما نقل عن الخلاف، از خلاف هم که نقل شده چیه؟ الاجماع علی تحریم بیع سرجین نجس، سرگین نجس را خرید فروشش چیه؟ حرامه. اجماع دارن در رابطه با نجس، اجماع منقول داریم که برای ما حجیت نداره. و یدل علیه دلالت میکند بر مطلب این اجماع مضافاً الی ما تقدم من الاخبار، علاوه از روایاتی که گفتیم، که مثلا روایتی داشتیم که یادتون است که هر چیزی که ان الله اذا حرم شیئاً حرم ثمنه، یا در روایت مثلا طرف الغول داشتیم که وقتی خودش نجس شد خرید فروشش هم نجس، فلان. علاوه از اون روایات یدل علیه روایت یعقوب ابن شعیب. یعقوب ابن شعیب خودش خیلی بد نیست، میشه روایتشو قبول کرد، ولی در سند این روایت شخصی به نام علی ابن مسکین قرار گرفته. این علی ابن مسکین آدم ضعیفی است و در رجال او رو تعریف نکردن، راستگویشون را در رابطه با یک چیزای نقل کردن که مدحش نیست بلکه ذم شه. بالاخره این روایت ضعیفه. روایت چیه؟ اینه: سمن الازرته من السهد. سمن ازره، آدم ازره را بفروشد و سمن بگیره، در برابرش پول بگیره، این سهده، یعنی عذاب آتش باطل حرام خوردنش. توجه کردید؟ نعم فی روایت محمد ابن مضارب یا محمد ابن مغارب، هر دو نقل شده. خودش هم آدم ضعیفیه. محمد ابن مغارب هم تعریف نشده، صیغه نیست. در اون روایت هست، روایت دیگه است، لا بعث به بیل ازره. ببینید اونجا روایت میگه سمن لزره من از سهد، این روایت میگه لا بعث به بیل ازره، اشکال نداره خرید فروشش. دو تا روایت متعارض با هم. خب و جمع شیخ بینهما، شیخ طوسی رضوان الله تعالی را جمع کرده بین این دوتا روایت، به حمل الاول علل عزلت الانسان و ثانی علا عزلت البهائم. گفته که روایت شعیب در رابطه با عزره انسانه که میگه سمن العزره من از صوت، روایت محمد ابن مضارب در رابطه با عزره غیر انسانه. توجه کرد؟ شیخ انصاری میخواد اینو یه خود توجیه کند، یه خود واضح ترش کند. میگه ببینید سمن العزرت من از سهد، وقتی میگیم سمن عزرت از سهد، در اولین نظر اون چی که مسلمه از این عبارت به نظر انسان میاد اینه که این سمن العزره یعنی عزره انسان. توجه کردیم؟ عزره انسان را حتما شامله و عزره غیر انسان را هم شامل با ظهور. شما میدونید که نسل با ظهور اینه دیگه، نسل با ظهور فرقش اینه. نسل اونست که 100% دلالت باشه، ظهور اونست که احتمال قوی باشد، احتمال خلاف هم ضعیفاً درش داده بشین. توجه کردی؟ مرحوم شیخ میگه سمن العزرت من از سهد را وقتی ما میخواییم معنا کنیم، 100% سمن عزره انسان را شامله، در رابطه با عزره غیر انسان ظهور داره، احتمال کوچیک خلافش هست. ولی اون طرف روایت دیگر را وقتی مطالعه میکنیم میگیم لا بعث به بیل عزره، در اون روایت هم در غیر سمن عزره انسان صریحه. لا بعث، اگر بنا باشه لا بعث داشته باشیم، باید اول در رابطه با غیر انسان باشه، در رابطه با انسان هم ظهور داره، یعنی چی؟ احتمال قوی داره و خلافش هم احتمال ضعیف داره. خب پس دو تا روایت با یک نسل یک ظهور، یک نسل یک ظهور. شیخ میگه از هر دو روایت نسل را میگیریم، ظاهرها را چکار میکنیم؟ ول میکنیم. سمن العزره من الصوت نسلش چی بود؟ سمن عزره انسان. پس سمن و عزرت الانسان من از سو، ظاهرشو ول میکنی. لا به عصب بیل عزره یعنی چی؟ نسل در چی بود؟ در غیر انسان، یعنی لا به عصب بیل عزرت غیر انسان، ظهورش در انسان بود، اونو ول میکنیم. بیا اینجور دوتا روایت را جمع میکنیم، میگیم اون روایت در رابطه با انسان، این در رابطه با غیر انسان. ولعلهو شیخ طوسی که اینجور جمع کرده، شاید به خاطر اینه که لعن الاول نسل فی عزرت الانسان ظاهر فی غیرها، شاید سمن الازر من الصوت به خاطر این است که نس در ازر انسانه ظهور در غیر انسان داره، به عکس خبر سانه، خبر محمد ابن مضارب ظهور داره در انسان ولی نس در غیر انسانه. پس فیوت ره ظاهر و کل منهما به نسل آخر، ظاهر هر کدام را با نسل دیگری طرح میکنیم، میندازیم کنار، یعنی ظاهرها را میذاریم کنار، دوتا نسل را قبول میکنیم. البته این حرف درست نیست، برای اینکه روایت هر دو ظهور داره در کل، اصلا مطلقه، ثمن الازره ازره مطلقه، هاکذا بی الازره لا بأس به اونجا مطلقه، در همه ازرات ظهور داره. خب ازره غیر انسان نجس هم داریم، چه فرق میکنه؟ ببینید خود ازره را که نگفته سهده، ثمنشو گفته سهده. ثمن ازره انسان باشد و غیر انسان، اون ثمن ثمنه دیگه. سهد یعنی چه؟ نه اینکه نجس، سهد یعنی باطل، پلید، حرام. توجه کردید؟ حرام خوردنش. فرق نمیکنه این است که نه کسی که من در برابر ازره انسان میگم یا غیر انسان، فرق نمیکنه، ظهور داره در همش. و یقر به هازل، بله بله، شیخ هم به خاطر همین میگه، میگه اگر بنا باشد حرام باشد، اول باید ازره انسان حرام باشه. ما میگیم اگر بنا باشه حرام باشه، اول باید ازره سگ حرام باشه. چی گفت ازره انسان؟ چه فرق میکنه؟ فرق میکنه؟ انسان که از سگ کمتر نیست. خب و یقر به هازل جمع روایت سماعه، نزدیک میکند این جمع را به ذهن روایت سماعه. قال سماعه ابن مهران هم گفتم، همون سماعه واقفیه، زیاد روایت زیاد داره. قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر، میگه من نشسته بودم خدمت امام صادق، یه نفر از امام پرسید ان بی الازره، در رابطه با بی ازره پرسید، فقال انی رجل ابی الازره، گفت من مردی هستم، من کارم فروش ازره است. فما تقول، آیات چی میگید؟ قال حضرت فرمود حرامون بیعها و ثمنها. ببینید بلا فاصله و قال لا بحث به بیع الازره، در یه مجلس از یک سائل سوال شده، امام یک جواب داده، در اول روایت میگه حرامون بیعها و ثمنها، بعد فرموده لا بحث به بیع الازره. ما این روایت رو چاره ای نداریم مگر اینکه توجیه کنیم، بگیم که اونی که گفته حرام بی و ثمنا، یعنی حرام بی و ثمن ازره انسان، اونی که گفته لا بأس نه غیر انسان. شیخ میخواد اینه بگه که این یک روایت بودن بیشتر اون جمع مرحوم شیخ طوسی را به ذهن نزدیک میکند. فإن الجمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد، اینی که امام علیه السلام جمع کرده بین دوتا حکم، یکی حرام بیعها و ثمنها، دیگری لا بأسه، در یک کلام برای یک نفر، یدل علی ان تعارض الاولین، دلالت می کند که تعارض اون دوتا روایت قبلی هم لیس الا من حیث دلاله، تعارضشون از نظر سند نیست بلکه از نظر دلالت. اونی که روایت شعیب ابن یعقوب ابن شعیب میگه سمن الازرات زهدون یعنی ازره انسان، اونی که میگه لابس بلازر یعنی ازره غیر انسان، از در دلالت باید اینا را ما جمع کنیم. ببینید ما باید برگردیم به حضور امام و ببینیم اونجا قرائن چی بوده. توجه کردید؟ ما نمیدونیم، اصلا ما نمیدونیم که این چی قاله، این روایت را فرموده. من حالا عرض خواهم کرد در جواب شیخ، اینی که حضرت فرمود قاله، ممکنه ناقل بد نقل کرده، مثلا سوال اونجا سوال کرده آقا من خرید و فروش میکنم، چه جوره این خرید و فروش؟ حضرت فرموده باشد که لا بأس، مثلا حرام بیا و ثمنها، بله، در رابطه با بعضی ها گفته باشد، و بعد مثلا سوال بشه که فلان ازره را چطور، ازره گوسفند چطور، مثلا حضرت فرموده باشد که مثلا لا بأس به ازره. این وقاله امکان داره در یه روز دیگه گفته، ناقل اینجور نقل میکنه، امکان داره سوال جور دیگه تکرار شده، و ناقل اون سوال رو انداخته اینجور نقل میکنه، اون چی که مسلمه حضرت اینجوری پشت سر هم نمیفرماید. لابد یک سوال دوباره در مثلا میشه دیگه، آدم خدمت یک مجتهدی دیگه مرجعی میرسه سوال میکنه، مثلا آقا پوست مثلا پلنگ رو من میفروشم چطوره؟ مثلا میگه فلان، بعد میگه پوست مار چطوره؟ دیگه اون پوست مار چطوره و دیگه این سوال اینجا ممکنه در حین نقل چیه انداخته باشه یا در نسخ روایت افتاده باشه. بالاخره بله، فإن الجمع بله، فلا وجه فلا یرجع فیه الى المرجحات السندیه او الخارجیه. ما دیگه نباید دنبال مرجحات سند و یا مرجحات خارجی بریم. یعنی چی؟ ببینید اگر روایات ما از نظر دلالت تعارض داشتن، اولین کاری که باید بکنیم ببینیم که این دلالتشون رو با هم میتونیم جمع کنیم. دیگه نریم دنبال ببینیم که سند کدومش ضعیف‌تر، اونو بندازیم اون یکی رو بگیریم. به مرجحات سندیه و به مرجحات خارجیه، آخه در جمع بین دو تا روایت این چند چیز لازمه. اولین کاری که باید بکنیم ببینیم که دو تا معنا رو با هم میشه جمع کرد. اگه میشه جمع کرد خیلی خوب جمع کن. اگر نمیشه جمع کرد باید بریم مرجحات سندیه. این روایت سند ضعیفه، اون قویه، ضعیف رو میندازیم قوی رو میگیریم. اگر اونم نشد مرجحات خارجیه. مرجحات خارجیه مثل چی؟ مثلا این روایت مطابق عامه است، یعنی سنی ها، این روایت مخالف سنی هاست، کدومش رو میگیریم؟ مخالف را میگیریم، مطابق را ول میکنیم. این روایت مخالف مشهوره، اون روایت موافق مشهوره، کدومش رو میگیریم؟ موافق مشهور را میگیریم. اینا مرجحات خارجیه است. بس قبل از این که سراغ مرجحات سندیه بریم یا خارجیه بریم، باید بریم مرجعات به جمع دلالتی. جمع دلالتی در اینجا ممکنه و چطور بود گفتیم؟ گفتیم اونو حمل میکنیم به ذره انسان، این رو حمل میکنیم به ذره غیر انسان. و بهی یطفع ما یقال، با این حرفی که ما گفتیم اینجور جمع میکنیم دفع میشود گفته بعضی از علما که فرمودن من ان العلاج فی الامر و النهی به حمل الامر علی الاباحه و النهی علی الکراهه. گفتن که در موقعی که یک امر است یک نهیه، بله بله، من ان العلاج فی الخبرین المتنافیین علی وجه التباین الکلی هو الرجوع الی المراجعات الخارجیه. گفتن نخیر، ما باید در جایی که دو تا خبر از نظر به حساب تنافی دارن، تنافیش هم تباین کلیه، قابل جمع ظاهری نیست، ما باید بریم دنبال مرجحات خارجیه. ما در جوابشون میگیم نه، در جایی که از نظر دلالت قابل جمع باشه سراغ مرجحات خارجیه نمیریم، اگر چه ظاهرا تباین دارن، ولی از نظر نص، اون نص در عذره انسان، این نص در عذره غیر انسان، اینجور جمع میکنیم. بله، وحتمل از سبزواری، مرحوم سبزواری بازم جا ثم تخییر او توقف، گفتن که باید رجوع کنیم به مرجحات خارجیه، سپس اگر مرجحات خارجی نباشد مخیر باشیم بین این که هر کدام از روایت ها را قبول کنیم یا متوقف باشیم به هیچ کدام از روایات عمل نکنیم. من اگر مرجحات خارجی هم نباشد باید این کار بکنیم. ما میگیم نه، اول باید سراغ جمع دلالتی بریم، اگر نشد بریم مرجعات خارجیه و امثال اینها. لا الغاء ظهور کل منهما، نه، یعنی اون سبزوار گفته که نه اینکه الغاء کنیم ظهور کل منهما. ما یوگال گفته لا الغاء ظهور کل منهما. ببینید بعد اینجور گفته اون شخص، گفته که ما اول میریم سراغ مرجحات سندیه خارجیه، نشد تخییر یا توقف، نه اینکه بیایم بگیم که ظاهر اینه لغو میکنیم، ظاهر اون را هم لغو میکنیم، نسخه ها را میگیریم. شیخ اینجور گفت دیگه، گفت ظاهر این عمل نمیکنیم، ظاهر اون را هم عمل نمیکنیم، نسخه ها را عمل کنیم. نسخه سمن العذرت من الصوت در انسان لابسته به العذره، هم نسخه در غیر انسان، همین را میگیریم کافیه. این آدم میگه لا الغاء ظهور کل منها، نه اینکه لغو کنیم ظهور هر یکی از اینا را، به مرجعات خارجی رجوع میکنیم.
ولهازا تعنه علا من جمع بین الامر و نهی به حمل الامر علی الاباحه و نهی علی الکراهه. ولذا تعنه کرده این شخص، تعنه یعنی اعتراض کرده، اعتراض کرده این شخص به کسانی که جمع کردن بین امر و نهی، گفتن که در صورتی که امر و نهی در یک مطلبی باشد، امر را حمل میکنیم به اباحه، نهی را حمل میکنیم به کراهت. اینجور در مثلا اگر یه جا دیدیم که امام میفرماید که پنیر نخور، در یه جا دیدیم که امام میفرماید که پنیر بخور، اینجا دوتا را با همدیگه بعضی ها گفتن که اون نخور را حمل میکنیم به کراهت، بخور را هم که امره حمل میکنیم به اباحه، اباحه با کراهت چیه؟ جور در میاد. توجه کردید؟ و ایشون میگه نه، یه همچون جمعی نباید بکنیم، این جمع حمل الغاء ظاهره، چون امر ظهور داره در وجوب، نهی هم ظهور داره در حرمت و الغاء ظاهر غلطه، ولذا ما باید مراجعه کنیم به مرجعات سندیه یا خارجیه، نه اینکه الغاء ظهور کنیم. بله، اگر مرجعات نباشد، نگی ول کنیم، اگر مرجعات نباشد هر دو مساوی از نظر سند، هر دو موافق مشهوره، هر دو مخالف عامه است. مرجعات خارجی نداریم چیکار میکنیم؟ مجبوریم، تخلیه یه چیز عقلیه، بالاخره باید به یکی عمل کنیم دیگه، مخیریم یا به اون عمل کنیم یا به این. توجه کرد؟ روشن اینا بحث اصولیه. بله، خب بله دیگه، این مسلمه، این حرف درش نیست که مرجعات خارجی نباشد جمع نشه. وحتمل از سبزواری حمل خبر المن علی الکراهه، احتمال داده مرحوم سبزواری گفته که روایتی که سمن العذر من از صوت فرموده است، این مکروه به کراهت حمل کرده، میگه حضرت میخواد بگه مکروهه، ولی وفیه ما لا یخوا من البود، برای اینکه نهی نیست که ما بگیم که حضرت نفهمونده که لا تبه ما بگیم حمل به کراهت کنیم، حضرت فرموده که سمن العذر من از صوت، صوت یعنی نخور، باطله. توجه کردید؟ این دیگه نمیشه حمله کرد به کراهت، خلاف است. و ابعد من، بعیدتر از این حمل، ما عن المدرسی رحمت الله علیه، من احتمال حمل خبر المن الا بلاد لا ينتفع به و الجواز الا غیرها. میگه این که امام فرموده که سمن لزره من از صوت در رابطه با شهرهایی که از ازره استفاده حلال نمیشه، ولی اونی که فهمد الله بسته به لذره در رابطه با شهرهایی است که از ازره استفاده محلن میشه، این هم خیلی بعیده. توجه کردید؟ مرحوم شیخ میگه و نحوه، یعنی بازم بعیده، حمل و خبر المن علی التقیه لکونه مذهب اکثر الامه. بعضی ها گفتن که بابا امام مذهبش همونست که جایزه، اصلا لا بسته به لذره. اینم که امام گاهی فرموده من از صوت یا نکنید، خرید فروش نکنید فلان، به خاطر اینه که عامه سنی ها، مشهور سنی ها قائلن به حرمت، امام گاهی از اونها که تو مجلسشون بوده موذی ها از باب تقیه فرموده حرامه، پس اون روایتی که از باب تقیه فرموده حرامه برای ما نمیتونه سندیت داشته باشد، پس مذهب خود امام اینه که جایزه. اینم بعیده. توجه کردید؟ بعید بودنش اینه که ما میبینیم که در یک مجلس امام هم حرمت را میگه هم جواز را، اگر موضوع بوده که همونجا هم بوده، البته احتمالش هم از که اون موضوع بوده و بعد بلند شده رفته، حضرت فهموده فوری لا بحثه بی لازره، اول گفته اشکال داره، بعد که اون بلند شده رفته حضرت فهموده لا بحثه. این چیزا بود، زیاد بود، مامورین امنیتی جاسوسا میومدن میشستن در جلسه امام. بعد اینجور یه روز امام در یه جلسه پسر زراره هم نشسته بود، شروع کرد به زراره بدگویی کردن، خدا او را بکشد چه کار کند، این اذیت میکنه ما را فلان فلان شده. اون وقت بعد پسرش هم خیلی ناراحت شد و بلند شد رفت، بلند شد چی رفت به پدرش گفت که همین چیزی، آمد خدمت امام، آقا مزمن تقصیر فلان، امام فرمود حقنن لدمک، من خون تو رو حفظ کردم، اینا تصمیم داشتن تو رو بکشن، وقتی دیدم من از تو ناراحتم گفتن خیلی خوب، بهتر بذار دشمن امام صادق زنده باشه. توجه کردی؟ یه هم چیزایی امام میفرمودن، گاهی خیلی هم مثال داره در مسائل. خب ول ازهر ما ذکر او شیخ رحمت الله علیه، ازهر همون است که شیخ طوسی فرموده که همین که گفتیم که دو تا نسل را بگیریم ظاهرا را بندازیم. لو اريد التبرع بالحمل لكونه اولى من التر، اگر ما از حمل یه حمل تبرعی، ببین حمل تبرعی یعنی که یه خورده سهلنگاری بکنیم و یه نوع حمل را قبول کنیم، اگر حمل بی دلیل بخواهید بهترین حمل حمل شیخ طوسیه، همون حرفی که شیخ طوسی زده، اینجور حمله کنیم روایات را، هر دو را حمله کنیم به نص و ظاهراشون را چکار کنیم؟ الغا کنیم. اما اگر حمله با دلیل بخواهید، حمله با دلیل اصلا نداریم. میگه بهترین حرف، حرف شیخ لوری در تبرع بالحمل، اگر ما از هم تبرع را انتخاب کنیم. چرا؟ حمل به تبرعی را قبول کنیم، چون بالاخره لکونه اولا منتر، اگر حمل را قبول نکنیم باید یکی از روایات یا دو روایت را ترک کنیم. الحمل مهما امکن، الجمع مهما امکن اولا منتر. و الا اگر حمل را قبول نکنیم، بیای مرجحات را در نظر بگیریم، فروایت الجواز لا یجوز الاخذ بها من وجوه لا تخوا، روایات جواز را نمیتونیم بگیریم از جهاتی که بر شما مخفی نیست. اون جهات منظورش چیه؟ یکی این که در روایت جواز محمد ابن مزارب واقع شده، این ضعیفه. دوم این که روایات جواز مخالف مشهور، مشهور فتوا به حرمت دادن. سوم این که روایات جواز مخالف اون روایات، مثلا ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، روایت تو حرف لغول و امثال اونهاست، در حالی که هیچ کدام اینها نمیتونه دلیل باشه. اولا مشهور یا اجماع منقول حجیت نداره، و ثانیا روایات قبلی هم ضعیفه، و این روایت اگر ضعیفه، روایت حرمت اگر ضعیفه به خاطر روایت جواز، اگر به خاطر محمد ابن مزارب ضعیفه، روایت حرمت هم به جهت علی ابن مسکین، عرض کردم اون روایت هم ضعیفه، فرقی نمی کنه. اینجا اصلا مخالف عامه هم مشهورش و علمای شیعه هم مشهورش حرمت رو فتوا دادن. عامه و شیعه از در مشهور یکی، اینجا فرق ندار. خب ثم این نفس الازر فی الروایات این قلنا انه ظاهر فی ازرت الانسان کما حکیت تصریح به ان بعض اهل اللغه، ازره ای در روایات هست، اگر ما قائل بشیم که از این ازره مراد ازره انسانه، کما اینکه تصریح شده از بعض اهل لغت، اهل لغت گفتن که ازره را اگر مطلق گذاشتن معناش همون ازره انسانه، غیر ازره انسان را شامل نمیشه. خب اگر اینجور بگیم، پس در روایات در رابطه با ازره غیر انسان بحثی نشده، باید چکار کنیم در رابطه با ازره غیر انسان؟ فثبوت الحکم فی غیرها بالاخبار العامه المتقدمه، در رابطه با ازره غیر انسان باید به اخبار عامه رجوع کنیم، نه اخبار سنی ها، عامه یعنی اخبار عمومی که تقدم متقدم شد، مثلا ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنا، یه عمومه، یه قانونه، توجه کردید؟ یا تو حفل گول فرمود که اگر نجس شد یه چیزی، خرید فروش هم تقلبات اینا هم چیه؟ حرامه. باید به اونها رجوع کنیم. و بل اجماع المتقدم علی السرجین النجس، و باید مراجعه کنیم به اجماع منقولی که از مرحوم خلاف نقل کردیم در رابطه با سرجین نجس، از مرحوم شیخ در خلاف، که اجماع داریم حرامه، در حالی که این اجماع هم منقوله و به دردم نمیخوره، ولذا دلیل بر حرمت نداریم و جایز هم است، و فتوا هم دادن امام امت و دیگر علمای متأخرین، فتوا دادن به جواز اگر منفعت محله داشته باشد، که داره. واستشکل فی الکفایه فی الحکم طبعا للمقدس الاردبیلی، مرحوم سبزواری در کفایه خودش اشکال کرده در حکم، و در این اشکال تابع شده به مقدس اردبیلی، این لم یثبت الاجماع، اگر اجماعی نداشته باشیم، یعنی مرحوم اردبیلی و سبزواری گفته اگر اجماعی محصل داریم بر حرمت، علی رأس و عینی قبول میکنیم، اگر اجماع نداشته باشیم دیگه مشکل بگیم حرامه. و هو حسنون، ایشون میگه، شیخ میگه این حرف اینا درست خوبه، الا ان الاجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الاخبار العامه السابقه. میگه درسته که اجماع محصل نداریم و درسته که اخبار عامه گذشته ضعیف سندن اخبار تو اول گلنا، الا که اجماع منقول که داریم این جبران میکنه ضعف روایات را، پس دلیل بر حرمت میتونن بشن. اجماع با روایت با هم زور میشون و زورشون به حرمت میرسه. توجه کردید؟ و ربما یستظهر من عبارت الاستبصار القول بجواز بی عذرت ما عدل انسان. گاهی ظاهر می شود از عبارت استبصار گفتن که عذره غیر انسان جایزه. چرا؟ لهم استبصار ماره شیخه لهم لهی اخبار المن. خب ایشون میگه، ما که نمیگیم، که ما میگیم نمیکن. و ربما یستظهر من عبارت الاستبصار القول بجواز بی عذرت ما عدل انسان گفته که جایز عذره ما عدل انسان. چرا؟ لحمله اخبار المن علا عذرت الانسان، گفته که اخبار من فقط مربوط به عذره انسانه و فیه من که نه عمومیت داره. فرعون بذارید اینو بخونیم تمامش. علقوا چیزی نیست، آخه این چیزی نیست. دود. ببینید 5 دقیقه وقت داریم اینو تمام کنیم به اون استالسه برسیم. الاغوا توجه کنید چیز از عبارت میخونم. الاغوا جواز بیل ارواس طاهرت التی ینتفعبه ها منفعتن محللتن مقصوده. اغوا اینه که جایزه اون ارواس، ارواس جمع روسه، همین سرگین و عذره غیر حیوان غیر انسان را میگن، مال غنم و بقر و اینها، ارواس طاهرهی که منفعت محلله مقصوده داره. اقلا خرید فروش میکنن و منفعت مقصود دارن، قصدشون اینه که ببرن مثلا کود درست کنن و به درخت ها بدن امثال اینها. میگه و عن الخلاف نفی الخلافی، از مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلافش نقل شده که گفته که لا خلاففی، یعنی اجماعا چیه؟ جایز این کار. و حکی ایزن عن المرتضا الاجماع علی، از سید مرتضا هم اجماع نقل شده. ولی و عن المفید حرمت بی العذره و الاول کلها الا بولولو بی ابل، از مرحوم مفید نقل شده که نخه، حرام تمام عذره و اول را خرید فروش کردن مگر بول ابل. و حکی عن سلار ایزن، سلار هم همینطور فهمده، سلار یکی از علمای است که قبلا سنی بوده بعد شیعه شده. میگه ولا اعرف مستندن لذالک، من برای حرمت دلیلی پیدا نکردم الا، مگر اینکه این حرف رو بزنن، الا دعوا ان تحریم الخبائث فی قول تعالی و یحرم علیهم الخبائث یشمل تحریم بیها. این چی در قرآن کریم است که پیامبر اکرم آمده است حلال کند طیبات را و حرام کند خبائث را، حرام را بگیم شامل حتی بیرا. توجه کرده؟ تنها اکل را نمیگه، بیرا هم شامله. اگر بگیم بیرا هم شامله، پس این خبائث عذره و خبائث خرید فروش حرامه. و باز لقوله علیه الصلاه و السلام ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، این هم یک روایت. و ما تقدم باز من روایت دائم الاسلام، قبلا در اوائل دست اون روایت دائم الاسلام را خواندیم که اونجا فرمود ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و امثال اینا. و یرد علی الاول، اما این دلیل اولشون که یحرم علیهم الخبائث، این یحرمو معناش یحرمو یعنی اکلش، خوردن خبائث حرامه، نه خرید فروشش، وگرنه باید ما هی استثناء قائل بشیم. ان المراد به قرینه مقابلته، مراد از یحرمو به قرینه مقابل بودن این یحرم با قول تعالی یحل لهم الطیبات. آخه یحرم علیهم الخبائث، یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، یحرم در برابر یحل است. اگر یحرم در رابطه با بی باشد، یحل هم باید در رابطه با بی باشد، نه، هر دو در رابطه با اکل. مراد به قرینه مقابله الاکل، لا منتفع مطلق الانتفاع، نه هر استفاده ولو خرید فروش. و فی نبوی و غیره ما عرفته، در روایت نبوی و غیر نبوی هم گفتیم سندشون ضعیفه، قبلا گفتیم که من ان الموجب لحرمت سمن حرمت عین شی، وقتی سمن یک چیز حرام می شود که عین یک چیز حرام بشه، یعنی تمام استفاده هاش یا استفاده های غالب متنابهش، هر چیزی که تمام استفادهش یا استفاده های قالب متنابهش حرام باشه، خرید فروش حرام بشه. الموجب لحرمت سمن حرمت این شی به حیث یدل على تحریم جمعی منافع، اگر همه منافعش حرام باشه، اول منافع مقصودت الغالبه یا منفعت غالبش حرام باشه. اگر اینجور حرام باشه، بله خرید فروش هم حرامه. ولی و منفعت الراس لیست هی الاکل، منفعت ارواس اینجور که نیست که اکل المحرم خوردن نیست که بگیم که چون خوردن حرامه پس خرید فروش هم حرامه. منفعت ارواس اصلا خوردن نیست، منفعتشون چیه؟ کود و ایناس کنم جایزه. کتی و کتین المحرم که معرفت سابقا مثل خاکه، همونطور که خاک خوردنش حرامه ولی خرید فروشش حرام نیست، ارواس هم خوردنش حرامه ولی خرید فروشش حرام نیست. از ثالثه باشه.